أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذغان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والسماء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سوره مبارکه یاسین که در مکه نازل شد بعد از گذشت یه مدتی بود که مردم مکه با حقیقت قرآن تا حدودی آشنا بودند و از عظمت قرآن هم آگاهی یافتند، زیرا اگر در ابتدای نزول بود سوگند به قرآن حکیم برای اونها وجهی نداشت. اونا قرآن حکیم را نشناخته بودند، به عظمت او پی نبرده بودند تا سوگند به همچه کتابی برای اونها قانع کننده باشد. بعد از اینکه مسئله حجیت به معجزه بودن قرآن فل جمله ثابت شد، عظمت و جلال این کتاب فل جمله روشن شد، اونگاه به این کتاب سوگند یاد کرد که معلوم بشود هم بیانه است و هم یمین. مطلب دیگر آن است که این که فرمود تنزیل عزیز الرحیم است، در باره قرآن کریم هم عنوان وحی است، هم تلقی است، هم انزال و تنزیل است و مانند آن. کلام خدا را قرآن کریم به سه قسم تقسیم کرد که جمع اونها برای بعضی از انبیا ممکن بود. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی اوم وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. فرمود خدای سبحان اگر بخواهد با بشری سخن بگوید از یکی از این سراح است که به نحو منفصله مانع القلوب که جمع را شاید، یا وحی است یا من وراء حجاب است یا ارسال رسول. گرچه وحی بر اون دو قسم دیگر هم اطلاق می شود، اما چون تفصیل قاطع شرکت است به قرینه تقابل، منظور از وحی در اینجا کلام بلا واسطه است. خب قرآن کلام خداست، بخشی از این کلام بلا واسطه تلقی شده است در معراج مانند آن، بخشی هم به وسیله فرشته وحی نظیر جبرئیل سلام الله علیه که فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل. اون وقت فقط نزل به روح الامین و علا قلب که تکونه من منزلی، نزل به یعنی او آورد، چون وقتی با متعدد بشه یعنی او رو به همراه خود آورد. اگر انزلهو باشد یعنی او رو فرستاد، اما نزل به باشه یعنی او رو به همراه آورد. اگر گفتن اذهبهو یعنی او رو برد، اگر گفتن ذهب به یعنی او رو به همراه خود برد. نزل به روح الامین و علا قلب که فرشته و سلام علیه با قرآن وارد قلبش باشد. اونجا که سخن از انزال و تنزیل است معلوم شه معلوم واسطه است. نخه واسطه نزول است، واسطه تلقی است. اگر چون چه فرموده باشد انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، اونجا سخن از لدن هست که لدن بالاتر از اند است. ما در فارسی کلمه‌ای نداریم که لدن را خوب ترجمه کنه و اند را خوب ترجمه کنه. در هر دو حال میگیم در نزد فلان کس است، پیش فلان کس است. اما لدن بالاتر از اند است. تو عربی بین اند و لدن خیلی فرق است. لدن یعنی بلاواسطه. اگر چون چه فرق بود انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، که علم لدنی از همین جا نشأت میگیرد، همین است. پس گاهی تعبیر قرآن کریم است که شما این کتاب را تلقی میکنید از لدن و بلاواسطه نزد الله تقدس اله. گاهی هم تعبیر به انا انزلناه فی لیلة القدر یا نزله کتاب انزلناه الیه یا تنزیل العزیز الرحیم مانند آن است. این انزال تنزیل مال اون دو مرحله است که یا من ورای حجاب است یا یرسل رسولا است. اما اونجا که بلاواسطه باشد لتلق القرآن من لدن حکیم است. اینجا اون تنزیل و الواسطه را نشون میده. واسطه تعلیم که نیست، واسطه ابلاغ است. یک کسی نامه رو میرسوند به دیگری، ولو این نامه رسان هم جزء مأموران و مدبرانی باشد که تحت تدبیر گیرنده است. این چنین نیست که معلم باشد. معلم همون انسان کامل است که گزارش اسمای الهی را به ملائکه ارائه کرد. پس اگر کلام الهی سه قسم است، تعبیرات انزال و تنزیل ناظر به اون دو بخش و دو قسم اخیر است. اون قسم اول را شامل نمی شود. مطلب بعدی آن است که گرچه برای انذار و تبشیر هست، چه که در بخش دیگر از همین سوره که فرمود افرادی که وحی را از شما می پذیرند در حقیقت انذار شما نسبت اونهاست و انذار شما با تبشیر همراه است. آیه 11 همین سوره این است که انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب و بشره به مغفرتین. در اینجا جمع بین انذار و تبشیر هست، ولی برای اونها انذار است برای اینکه اونها هرگز شوقاً الی جنه کار نمی کردن. قسمت مهم خوفم من النار بود و خوفم نداشتن برای اینکه معاذ الله معاد را منکر بودن. بله دیگه، یا منظور از دابه مطلق انسان هاست یا نه، اگر انسان ها تبهکار بودن خدای سبحان باران نمی فرستد، رحمت شغست می کند و از اینکه باران نیاید رحمت الهی نازل نشود حیوانات هم از بین می رند، که بحثش به همون جمع دوتا آیه یکی بخش پایانی سوره فاتحه که همون آیه که قرائت کردید گذشت. خب فرمود به این که لقد حق القول على اکثرهم، اکثری اینها نمیپذیرند. سرش این است که چرا نمیپذیرند؟ در بخشی از آیات فرمود که سمون بکن اومیون فهم لا یعقلون فهم لا یرجعون. اینها معرفت شناسی اینها حسی و تجربی است. تا چیزی را نبینند باور نمی کنند. نظیر همون اسرائیلی ها که وقت موسی کریم سلام الله علیه عرض می کردن که لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. اینا اگر کسی معرفت شناسی و حسی باشد، این هم اسم است، هم ابکم است، هم صفی. سمون بکن اومیون پوم لایرون، برای این که وحی از غیب می آید، معاد غیب است، مبدأ غیب است. کسی که مؤمن به غیب است به مقصد می رسد. کسی که فقط در مدار شهادت یهوم و حول شهاده به جایی نمی رسد. قرآن کریم این رو به صورت تمثیل ذکر کرد، بعد معلوم می شود که اینا مثل نیستن، اینا حقیقتن که برای ما به صورت مثل در آمد. فرمود می دونید چرا اینها لا یؤمنون؟ برای اینکه توی راهی آوردی دیدنی نیست. سخن از قیامت است و وحی و نبوت است و خدا. دیدنی نیست، آهنگ شنیدنی نیست که انسان با گوش بشنود، فهمیدنی است و تجریدی است، نه تجربه حسی. ابزار اینها هم چشم و گوش حسی است. اینا غیب را درک نمی کنند. ما اگر بخواهیم از باب تشبیه معقول به محسوس اینا را برای شما خوب تشریح کنیم، مثل این است که اگر یک عابری، یک مسافری، گردن او با قل بسته بشود که از در افقی تا دوتا گوشش گرفته که دیگه هیچ نمیتونه گردنش تکون بده، این ناچار مغمه باشه. مغمه یعنی سر به هوا، این نمیتونه دست راست دست چپ پشت سر ببینه، این فقط سر به هواست. وقتی که سر به هوا شد فقط میتونه جلو رو ببینه، این دیگه پیش پا رو نمیبینه که کجا داره پا میذاره، اینجا چاه هست راه هست، پیش پا رو که نمیبینه، نمیتونه سر خم کنه. این مغمه بخواد جلو رو ببینه، اگه کسی در جلوی دیوار بلندی رسم بکنه این فقط دو سانتی رو میبینه، چون دیوار جلوی چشم اوست دیگه، تا بالا رفته دیوار، پس این رو نمیتونه ببینه. اگر برگرده سرش نمیتونه برگردونه، ولی خودش میتونه برگردونه. اگر برگرده بخواد پشت سر رو ببینه، پشت سر رو هم یه سدی است تا بالا، این فقط دو سانتی میبینه. فرمود یه همچه آدمی نه پیش پا رو میبینه، نه از گذشته با خبره، نه از آینده با خبره. این گرفتار همین انحیه ایل حیات را دنیاست. خب یه همچه آدمی شما از پشت این دیوار خبر میدی که نمیبینی، و تا نبینم که باور نمیکنه. از پشت دیوار پشت سری خبر میدی او که نمیبینه، تا نبینه هم باور نمیکنه. از پیش پای او خبر میدی که صراط مستقیم است، اینکه پیش پای خودش نمیبینه که راه است یا چاهه، لذا دفعتا میبینه سقوط میکنه. این یک تمثیلی است از صنف تشبیه معقول به محسوس است. همین معنا در قیامت ظهور میکنه، این شخص مغلولاً محشور میشود. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، این در آخرت کور است و در آخرت راه جهنم را هم نمیداند. خب بالاخره ای کسی محکوم شد به زندان، راه زندان را بدونه خب میره زندان، اما اگر راه زندان هم ندونه اونجا هم سرگردان باشه، یه عذابی فوق عذاب. این رو می کشن به جهنم می برن. فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، برای این که از آینده خبر داره؟ نه. گفتن رحم الله امرن عرف من این و فی این و الى این، از این مثلث که بی خبره، نه در باره گذشته خود فکر کرده از کجا آمدن، نه در باره آینده فکر میکنن که کجا میروند، نه در وضع موجود میتواند اظهار نظر کنند که پیش پای خود رو ببیند. این سر به هواست. خب یه آدم سر به هوا از هیچ جا بهتر ندارد، اگر یک حکیمی بخواهد از او خبر بدهد بگرد سمان بکمان امیون فام لایقه. خب حالا این غل، نه غل، غل دستوری مبارکه حشر است، معنی خیانت و قشر و کینه و این هاست که در آیه ده سوره مبارکه 8 مردان الهی در دعاهاشون به خدا عرض میکنن ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فود مردان الهی به مؤمنان راستی بهشتی فکر میکنن. در بهشت هیچ کسی بد دیگری رو نمیخواد. مردان الهی که در دنیا هستن میگن خدایا اون نعمتی که بهشتی ها دارن او رو به ما بده، ما بد کسی رو نخواهیم، با کسی خیانت نکنیم، بیراه نرویم، راه کسی رو نبندیم، از ما به کسی سطحی نرسد، دروغ نگویی. خب در بهشت خدای سبحان فرمود هیچ بهشتی نسبت به بهشتی دیگر غل و خیانت و قش و حسد و کینه ندارد. همه برادرانه زندگی میکنن. این همه مردان پاک در بهش به سر میبرن که میلیاردها میلیاردن، هیچ کدام بد دیگری رو نمیخوان، با اینکه درجاتشون متفاوت است، همه که یکسان نیستن. اون که درجه ده است منزلت درجه 20 ندارد، ولی حسدی برام ندارد. هیچ غل و خیانت و قش و حسد و بدی در دلهای احد از بهشتیان نیست. مردان الهی هم در دنیایی هم که زندگی میخوان دعا میکنن، میگن خدای اون توفیق رو بده که ما بد کسی رو نخواهیم، حسود نباشیم، اهل حقد و کینه نباشیم. بالاخره نعمت هایی که تو دادی، استعدادها مختلفه، شرایط مختلفه، اوضاع مختلفه، ما سهممون اینه، ما هم تلاشمون کردیم، تلاشمون هم میکنیم، اما حالا این مقدار سهم ما. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. مردان الهی اینجور دعا میکنن، این غل. اما قول هم اون طوره آهنی و غیر آهنی است که گردنگیر است. این اغلاب جمع قل، این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو این دعای ختم قرآن رو رابط تو صحیح مرازی فرمودی. در دعای ختم قرآن بودید بارکه هسته سجاد سلام الله علیه عرض مند خدایا وقتی که از پشت پرده غیب فرشته مرگ حضرت عزرائیل سلام الله علیه تجلی کرد، اون روز بر ما رحم بکن. فرمود و تجلا ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب. ملک الموت یعنی عزرائیل سلام الله علیه از پشت پرده های غیب تجلی می کند و برای محتضر ظاهر می شود، دیگران که نمی بینند. و تجلا ملک الموت لقبض اون ارواح من حجب الغیوب و رماها عن قوس المنایا به اسهم وحشت الفراق و داف لها من ضعاف الموت کأسا مسمومت المذاق و دنا من نا الى الاخرت رحیل و امتلاق. و این جمله و سارت الاعمالو غلائد فی الاعناق، عمل گردنگیر آدم می شود، قلاده می شود به گردن. و سارت الاعمالو غلائد فی الاعناق و کانت القبورو هی المعوا لا میقات مبتلا. صحیفه سجادی است، دعای ختم قرآن، دعای 42 صحیفه سجادی است. خب این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که عمل عامل رها نمی کند. حالا اونجور نیست که مثلا یا آهنگری باشه آهنی بسازن، فرمود همه این عمل است که گردنگیر آدم می شود. در جریان بخر این توق لعنت، توق لعنت که معروف است، از اون آیه گرفته شده دیگه، سیر طبقون ما بخل. این بخل که حقوق الهی داده نشد، حقوق مردم داده نشد، این توق لعنت می شود، گردنگیر می شود. خب پس اون چه که در این بخش از سوره یاسین به صورت تشبیه و تمثیل بیان شده، به زبان ما تشبیه و تمثیل است، ولی واقعیت است که به این زبان حکایت شده است و بعد الموت همین صحنه ظهور میکنند. یعنی این شخص فقط سر به هواست، نه جلوی پای خود میبینه، نمیتواند روبروی خود را ببینه، نمیتواند پشت سر خود را ببینه، نه از آینده خبر دارد، نه از گذشته با خبر هست، نه از وضع موجود به اطلاعه. این که فرمود تا زغن، زغن یعنی چانه، دیگه نمیتونه سر خم بکنه، اگر بخواد پیش پای خودش ببینه با سر خم بکنه دیگه، ولی تا زیر چانه بسته است، خب چیره سر خم بکنه. زغن یعنی چانه، اگر گوش تا گوش از یه طرف از بالا تا زیر چانه بسته شد، این با سر خم بکنه جلو پای خودش ببینه، چون زیر ذقن او، زیر چانه او آهم بسته است، این نمیتونه سرش پایین بیاره، پس جلو پاش نمیبینه. و جعلنا من بین ایدیهم سدا، جلو او هم یه سد مستحکم بالاست، و من خلفهم سدا. خب این نه پیش پا رو میبینه، نه گذشته رو میبینه، نه آینده رو. این تمثیلی است. الان کسی که مغرور است و به هیچ چیز فکر نمی کند، شما اگر بخواید این رو تشبیه بکنید، بهترین تشبیه همینه. همین معنا در قیامت ظهور می کند. الان این سر اگر در دنیا باشد، این حجاب هست یک، و ساتر هست دو، و مستور نیست، مشهور هست سه، یعنی سد مادی، دیوار مادی جلور میگیره یک، خود دیوار دیدنیست دو، پنهانم نیسته. اما اون حجاب های الهی که فرمود اذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، این چنین نیست که مغنی و امثال مغنی این مستور رو من این ساتر معنا بکنه. مستور یعنی مستور، یعنی حجاب نادیدنی، این مستور معنی خودشه، یعنی بین تو و اون کفار یه حجاب است که نمی‌بینن، تو البته ممکنه ببینی ولی این حجاب دیدنی نیست. خب اگر کسی مغرور است و حرفش انهی لحیاتون دنیاست، این محجوب است به حجاب مستور. یوم القیامه که مستورها مشهور می شود، این شخصی که کور بود واقعا حالا کوریش ظاهر می شود، اون وقت اعتراض بکنه رب لمن حشرتنی اعمى و قد کنت بصیرا، پاسخش اینه که نخیر تو کور بودی و نمی فهمیدی، امروز اون کوری باطنی تو ظاهر شده است. خب در اون دعای نورانی و مسجاد قلاده است، اینجا قل هست که در حقیقت هر دو همون طوق آهنی و امثال آهنی است. در این بخش فرمود لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. چرا لا یؤمنون؟ برای اینکه ما اینها رو بار خودشون رها کردیم، اینا باید یه جایی ببینن بالاخره عبرت بگیرن دیگر. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا قل گذاشتیم، این قول تا چانه اشون رو گرفته، زغن یعنی چانه. خب اگر تا چانه اشون رو گرفته نمیتون سرخم بکنن که، ناچار سر به هوا، فهم مقمهون اقمه رأسه یعنی سر به هوا کرده، مقمه یعنی سر به هوا، این هرگز نمیتونه جلو پا خودش ببینه. خب جلو پا رو نمیتونه ببینه، روبرو رو میتونه ببینه؟ نه. پشت سر رو میتونه ببینه؟ نه. و جعلنا من بین ایدیهم سدا، پس آینده رو نمیتونه ببینه، و من خلفهم سدا، از گذشته بیخبره، این خیال کرده همیشه همین وضع است. فاغشیناهم دیگه کوره دیگه، فهم لا یبصرون، پرده هست روی چشمشون، پرده ایست که از جلو از دنبال پرده است، زیر چانه این هم آهن است، ناچارن سر به هوا باشن، جو پا خودشون رو نمیتونه ببینن، فهم لا یبصرون. گاهی میفرماد اینا کورن، من کان فی هذه اعمی فهو الاخره اعمی و اضل سبیلا، گاهی میفرماد فهم لا یبصرون، گاهی هم جنبندی میکنند فهمد که سمان بکن اومیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون. بله اونا اعما هستن، بهشت و اولیا و اهل بیت این رو نمیبینن، وگرنه کاملا جهنم رو میبینن، کاملا کفار رو میبینن. مثل که تو دنیا مسجد هست، حسینیه هست، حوزه هست، مراکز مذهبی هست، عزاداری هست، اینا رو نمیبینن، اما چهار تا مرکز فساد باشه اونجا رو میبینن. تو دنیا چی جور بودن؟ تو دنیا این همه مراکز مذهبی بود، مخصوصا تو محرم سفر هیچ کدوم ندی، مراکز فساد رو که یه تبلیغ کرده اونجا رو میبینه، همین وضع دیگه. فهود منکان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی، هر کی دنیا کور بود اونجا هم کوره. خب اینا دنیا کوریشون به چیه؟ خب این همه مراکز دین هست هیچ کدوم رو نمیبینه، چهار تا گوشه مرکز فساد است اونا میبینه. قیامت هم همین جوره، این نه که کور باشه نبینه، این آتش شعله رو میبینه میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، اما بهشت و اهل بهشت و مردان الهی رو نمیبینه. خب فرمود و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا متفرع بر اینها فاغشیناهم، اینها در قشیان پوششان مستورن، منتها این قاشیه ما دیدنی نیست، این حجاب ما مستور است، این دیوارها مستور است. اگر کسی خوان له قال او الغسن به او شهید او بله میبینه. بله مثل اینکه ذات اقدس اله فرمود ما بینا چندین بار مهلت میدیم در توبه و اناوه رو باز بکنیم، وقتی کار به نصاب رسید دیگه از همه راه ها گذشت، اونگاه اینا رو به حال خودشون رها میکنیم. اون آیه سوره مبارکه فاطر در همه موارد راه گشا بود دیگه. آیه دوم که فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک، ما کسی رو کور نکردیم، ما کسی رو کر نمی کنیم، ما فیض میدیم وقتی لایق نیست رو میگیریم، او رو بار خودش رها میکنیم. خب اگر یک کسی رو بار خودش رها کردی، این نه بلد از کجا آمده، نه بلد کجا میره، نه بلد وزشی، خب سقوط میکنه دیگه. خب کسی رو دست نمیده امتشاه بندازیم، ما فقط فیضمون رو میگیریم، چون چندین بار دادیم اون نبض و کتاب الله برای ظهور این فیض ما رو پشت سر فرد کرد. ما پیغمبر فرستادیم، احب الخلق را اعز الخلق را برای فرستادیم، اهل بیت فرستادیم، این نبض و کتاب الله برای ظهوره. با همه اینها بدرفتاری کرد و بی‌اعتنایی کرد و بعد ما به اینا گفتیم نرید ببینیم چه کار میکنه. وقتی ما فیض ما برداشتیم این کار کور میشه، وگرنه در برابر فتح رحمت فتح نعمت نیست. فقط ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک، این یه اصل حاکم بر همه آیات است. فقط ما کسی رو دست ندادیم به شاه بیندازیم، ما فقط تا حال چراغ میدادیم حالا نمیدیم، برای که چندین بار به او چراغ دادیم این شیشه ها رو شکنده چراغ رو پرد کرده، خب از این بار برای چی به او چراغ بدیم؟ اگر نبض و کتاب الله برای ظهوره، ما دیگه او رو به حال خودش رها میکنیم. و ما یمسک نه و ما یرسل العذاب، رحمت را به خودش اسناد داد، فرمود در رحمت رو ما باز میکنیم، در این را که خدا باز کند کسی نمیتونه ببنده. اگر دیدیم این شخص در رحمت را باز کردیم، این کمال بی‌اعتنایی را کرد، نبض و کتاب الله برای ظهوره، ما دیگه به او رحمت نمیدیم. وقتی او رو به حال خودش رها بکنیم همینجور میفتیم دیگه. این که از دعاهای مکرر پیغمبر نشد الهی لا تکلنی الی نفسی تعبد عین عبدا، چند دعا بود که حضرت مکرر میکنه، یکی ما مقرل و غروب سبت بل جرا دیده، یکی الهی لا تکلنی الی، این دعاهای مکرر حضرت بود. خدا یه لحظه ما رو به حال خودمون رها نکن، ولی که واقعا هم گرفتار میشه میفته دیگه. خب در اینجا فرمود ما کاری نکردیم، ما اینها رو با خودشون رها کردیم، لذا اینها نابینا هستند. بعد فرمود به این که تو را فرستادیم برای انذار، اینا گوش نمیدن. انذار تو در مردان الهی اثر میکند، نظیر همون آیه سوره بارکه بقره که فرمود هدن للمتقین. اینجا هم فرمود انما تنذر من اتبع الذکر، یعنی انما ینفع انذارو که من اتبع الذکر، وگرنه تو رو ما فرستادیم لتنذر قوما ما انذر آباهم. بعدم گفتیم تنذر بهی قوما لدا، لد جمع الد، این الد الخصام رو باید انذار بکنی، بدترین و شقیترین افراد رو باید انذار بکنی، اما اونا گوش نمیدن. انذار تو در کسانی اثر میذارد که اهل راهند، مثل که قرآن هدن للناس است، اما کسانی از او بهره میبرند که به عنوان هدن للمتقین جز پرهیزکاران. اینجا فهمید انما تنذرو، یعنی انما ینفع و انذارو که من تبع ذکره و خشی رحمان بالغیب، نگد معرفت شناسی من فقط حس و تجربه حسی است، ایمان به غیب هم داشته باشد، هم معرفت شناسی تجلیدی هم معرفت شناسی تجلیدی، اونجا که سخن چشم و گوش نیست فقط برهان عقل است، اونم باید باور کند. اینجا هم انذار اثر دارد هم تبشیر، رسا جمع فرمود بین انذار و تبشیر، و متبشر هو به مغفرت و اجر کریم، که خود این اجر کریم است. گذشته از اینکه بهشت است، جنات تجری من تحت الانهار است، وصف کرامت که بهترین وصف های بهشتی هاست برای مردان الهی هم است. تو سوره مبارک انبیا ملاحظه فرمودید که یکی از برجسته ترین اوصاف فرشته ها هم وصف کرامت است که فرمود بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالغور و هم به امهی عملون. این هم ملاحظه فرمودید که در زیارت جامعه یکی از برجسته ترین اوصاف اهل بیت علیهم السلام همین مضمون سوره مبارک انبیا است که اهل بیت علیهم السلام بل عباد المکرمون لا یسبقونه. این مضمون تو زیارت جامعه کعبه هست. اینجا فرمود عجز کریم فرشته هایی که حاملان عرشن به عیدی سفره کرامن برره، اینا بارن کریمن. اوصاف کرامت برای فرشته ها هست، برای مردان الهی هم هست. بعد فرمود انا نحنو نحی الموتا، این راجب معاد است. پس تا کنون از وحی نبوت سخن به میان آمده، البته وقتی وحی نبوت سخن بوده توحید مفروغ عنه هست. بعد درباره معاد سخن می‌فرماید که انا نحن نحی الموتا، ما قدرت داریم تمام مرده ها را زنده کنیم. تو سوره مبارکه واقعه بعد ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات معلوم، صحنه قیامت زندگی جمعی است نه اجتماعی. میلیاردها میلیارد بشر همه را ما زنده می‌کنیم، اما هر کسی مهمان سفره خودشه. این طور نیست که کسی مشکل دیگری رو بتونه حل بکنه. همه با هم هستن در مجموعون، اما اجتماعی نیست، چون روزی یوم یفر المرء من اخیه. خب انا نحن نحی الموتا، بعد هر کاری که اینا قبلا کردن ما که جلومون سد نیست میبینیم، ما که پشت سرمون سد نیست پشت سرم میبینیم. نکتب ما قدموا و آثارهم، کسی در زمان حیات خودش هر چه کرد ما می نویسیم. بعد از رحلت او، حالا هم اون سه امری که گفته شد ازا ما تبن آدم انقطع عملو الا ان سلاس، اینا تمثیل تعیین نیست. هر کار خیری که اثرش بعد از مرگ انسان بماند تا این اثر هست فرمود ما در نام او ثواب می نویسیم. حالا اگه صدقه جاریه باشه، وقت باشه، درختکاری باشه، سنت خوب باشه، کتابی نوشته، بیمارستانی، مدرسه‌ای، بنای خیر احداث کرده، تا این هست ما برش اثر می‌نویسیم. هر چه که در زمان حیات خودش پیش فرستاد ما می‌نویسیم، هر چه که جز آثار روح هست ما می‌نویسیم. نه، در برزخ تکامل علمی فراوان است، تکامل عملی ذره ای نیست که اونجا یک کاری بکنه ثواب ببره، اما همه اعمال دنیای او لحظه به لحظه به او میرسه. توسلات اثر داره، شفاعت ها اثر داره، دعا و استغفار اثر داره، تبرعات اثر داره، نیابت ها اثر داره، حج و عمره نیابی، حج و عمره اهدایی، نمازهای نیابی، نمازهای اهدایی، همه برکاتی است که از این طرف به او میرسه. اما خود او یک کاری بکنه ثواب ببره نیست، اونجا جای عمل نیست، جای شریعت نیست. اما تکامل علمی فراوان است، تکامل عملی هم که محصول عمل خودشه که در دنیا کاری کرد یا جزء امت اسلامی بود که انسان میگه الله مغفر للمؤمنین والمؤمنات، یقینا شامل حال او میشه. همه اینها جزء آثار است، برای اینکه یا بلاواسطه یا معلواسطه در نظام اسلامی تو امت اسلامی او سهل داشت. اما خودش یک کاری بکنه ثواب ببره، اونجا اینجی کار نیست. نه، اونجا جای شریعت نیست، اونجا نه معصیت ممکن است نه اطاعت ممکن است. نتایج اعمال پشت سر هم تا این اثر هست اون اثر هست. بعد عمل اوست دیگر، کار او و اعمال او در دنیا زنده است تا این اثر هست، عمل اوست دیگه، مال خودشه دیگه. یعنی عملی که خودش انجام داد ثوابشه که پس از دیگری به اون میرسه. اما اونجا یه کاری بکند که حالا یا واجب باشه یا مستحب با اون کار بالاتر بره، این ممکن نیست. نه گناه در اونجا ممکن است نه ثواب، چون شریعت در کار نیست. اونجا جای استکمال نیست، یعنی تحصیل کمال در اونجا ممکن نیست. این کار کمال هست ولی از جز دیگه بهش میرسه، محصول کار خودشه دیگه، عمل او و اثر او الی یوم القیامه باشه، پشت سر هم به او ثواب میرسه. اما او اونجا یه ذکری بگه، یه لا اله الا الله بگه، ثوابی در نامه عمل او نوشته بشه ممکن نیست. یا یک حرفی بزنه، گناهی در نامه عمل او نوشته بشه نیست، اونجا جا برای شریعت نیست. انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدم و آثارهم و کل شیء احسیناه فی امام مبین. الحمد لله رب العالمین.